و به وسیله اینها اقلن یک ساله کار شده و به صورتهای مختلف خصوص تو دانشگاه‌های ما مطرح شده و متأسفانه کسانی هم تحت تاثیر قرار گرفتند. پیدا ذهن خالی دانشجو که مشغول درس‌های دانشگاهی خودش هست، اوقات فراغتش هم به تماشای فیلم‌ها و چیزهای دیگری مشابهش می‌گذره، اون دیگه توان پاسخگویی به این شبهات نداره. وقتی با مزاجش هم سازگار هست زودتر می‌فهمه. و این خطری است که دانشگاه‌های ما و جوان‌های ما و نسل آینده ما را تهدید می‌کنه. البته به ما میگن سیاه‌نمایی نکنید، مردم علاقه‌مند به دینن، جوان‌ها چنین، و البته اینا هم صحیح هست. کلام در اینه که ما یک نفرم را از دست بدیم ضرر بزرگی است. چرا سبب این که ده‌ها و صدها دانشجو را از دست بدیم. حالا در کنار این چیزهای دیگه‌ای هم هست که ما را نمی‌خوام اینا را مطرح بکنم. مسیحیت خیلی فعال شده، جوانان زیادی را به عنوان کلیساهای خانگی دعوت میکنند و به خاطر اینکه وسایل عیش و نوش براشون فراهم میکنند، اینا میرن ملحق بشن اعلام مسیحیت میکنند و چیزهای دیگری که ناگفتنی است. اونی که به ما مربوطه و ممکنه از ما سوال کنند و از جوابی بدیم، این سری شبهاتی است که اشاره کردن. مبنای اصلیش اینا توجهتو میخوام بدم به این که اونایی که اهل تحقیق هستن، اونایی که درد دارن، اونایی که میخوان کار بنیادی بکنن، مبنای کار خودشون را تعیین کنن و بدونن که اینها چه وظیفه بزرگی است که گردنگیر فضلای معاصر ما هست. وقتی اینا رو تحلیل کنید برمیگرده به این که ما منابع شناختمون از اسلام یا منابع عقلی یا نقلی. نقلی اعتبار کلام پیغمبر و امام است، اون رو تضعیف میکنن با نفی اثبات، با اینکه این کلام خدا نیست. نهایتا وقتی به کلام خدا برسن که دلیلی نداریم برای اینکه خدا راست میگه، چون بالاخره دلیل نقلی هم باید پشتوانه عقلی داشته باشید. ما وقتی میگیم خدا اینجور گفته، باید بدونیم وقتی خدا ایست میگه این دو خلاف نیست، دو واقعیت داریم. یه کبرای ذهنی داره که وقتی میگیم خدا اینجور گفته پس درسته، یعنی هرچی خدا میگوید درست هست. اون کبرا رو تشکیک میکنه، میگه کی گفته هرچی خدا میگه درست؟ خواهی خدا ممکنه هم بین دروغ کی گفته نمیشه. حالا نمیخوام من شبه رو تقویت کنم، میگن شما که میگید خدا دروغ نمیگه، دلیلتون یه که ارزش عقلی است. بگید دروغ گفتن طبیعی هست، طبیعی بر خدا محاله. این از همین عدله عقل عملی است و اینا برهانی نیست. بنابراین ما هیچ دلیل نداریم برای اینکه خدا دروغ نمیگه. این تشکیک در عدله تعبدی، یعنی هر چی به کتاب و سنت شما استناد کنیم، آخرش میرسه به اینکه خدا گفته. پیغمبر وقتی میگه هر چی قبول میکنید، چون وحی خدا که به او میشه، اگه اون ریشه را بزنه همه اینا وامیتابه. اطوای مفتی هیچی، اجماع ارواح هیچی، کلام نص کلام معصوم از زبان معصوم هم بشنوید دیگه اعتباری ندارید. با اینکه فهم بشری نهایتا از خدا هم که باشه، آخر خداش هم معلوم نیست راست بگید. این یک سری ادله است که برمیگرده به اینکه ما باید اثبات بکنیم که این منابع ما، آخرین منبع ما که قرآن و سنت متواتر هست و سنت قطعی، اینها قابل تشکیک نیست. باید در صدد این باشیم این دلیل را خوب تقویت کنیم. این را با استصحاب قهقرا یا با قضیه قصیده زنبوریه تو ادبیات اینا حل نمیشه. باید یک اهتمام کافی بیشتری در حوزه برای این مسائل بنیادی باشید. باید حتی فضلای جوان ما دلیل کافی داشته باشن در این که خدا دروغ نمیگه. نمیشه دروغ بگه، من محال هست چنین چیز. و این که قرآن حتما کلام خداست نه کلام پیغمبر، اینا باید ثابت بکنن. بلا با این تشکیکات که چنین شبهه‌ای پیش آمد، دیگه این جوان دیگه این چیزی بخوام حرف شما نیست. من نمونه های عینی سراغ دارم از خانواده های شهدا که تحت تاثیر همین افکار واقع شده، از خانواده متدینی که نمازش هم الان میخونه، روزش هم میگیره، حجش هم میره، وظایفش هم انجام میده، اما میگه معلوم نیست قرآن همش درست باشه. چرا؟ چون فلان آقا گفته. این چیزی نیست که فکر کنید کسی بهش تحت تاثیرش واقع نمیشه. متاسفانه در فشای مردم اثر کرده. آمام رو بنده دارم، برای شما، برای اون کسایی که میگن سیانمایی نکنید، ولی واقعیتی هست که وجود داره. یک کار برای ما در حوزه هست که باید این مطالب را جدی بگیریم. حتی شبهاتی که شاید توی علم کلام ما مطرح نشد، چون در علم کلام درباره صفات مختلف خدا، علم و قدرت و حیات و اینها عنایت هست به اینکه حتما اثبات کنن، اما صدق خدا را خیلی احتمال خیلی ساده میگیرن. خیلی خبی از خدا و از خبی اینا باید جدی بگیم. و ما اگه بخوام جدی کنیم ببینید چه علومی مبنای اینا هست، اونا را باید بهش اهمیت بدیم. یک باب هم مسئله دلایل عقلی، عقل نظری برای اثبات وجود خداست، اثبات معاد، صحت نبوت و چیزهای از این قبیل. خب اونا به راحتی میگن آقا فلسفه امروز ثابت کرده که عقل اعتباری نداره، فقط اعتبار عقل در همون تأیید ادراکات حسی و تجربه های حسی، ما برای اینها دیگه عقل کاری نداره. به اعتبارش هم از زمان کانت از بین رفته بود دیگه، بساط این حرفا برچیده شده. از کردن برای اینکه تحقیرم بکنن میگن اینا فلسفه ارسطویی، این حرفا باطل شد. خب ما اگه بخوایم با اینا مقابله منطقی داشته باشیم، اگه نداشته باشیم اما پیش خود جوابی نداریم، فردا بچه خود من و بچه خود شما تحت هم تأثیر همین افکار واقع میشه و کافر میشه. وقتی هم کوه کافر میشه دوتا شاخ در نمیاره، قیافش هم اینه، ممکنه ریش هم داشته باشه و چلای تیکه و با تبدیل هم ایمانی نداشته باشه. ما باید فکری بکنیم. روزگار این حرفا مطرح نمیشد ما خیالمون راحت بود، محل ابتلایی نبود این شبهه ها، کسی هم به اونا نمیپرداخت. اما امروز تو هر گوشه و کناری در هر کوی و برزن این حرفا مطرحه. روزنامه های عادی روز که باید روزنامه خبری هست آن داره همین مثل رو میدید. حالا من اسم نبرم، همین روزنامه عادی که هر روز روزنامه خبری هست از طرف بعضی از گروه های منحرف منتشر میشه، تو همین ها این گروه مقالات میشه. باید جدی بگیریم. مسئله دوم ما غیر از این که اون مبانی ادله نقلی را باید مستحکم کنیم، در این که اثبات کنیم واقعا عقل چند روزه اعتبار داری. اگر حرف کانت درست باشه که عقل نسبت به ماورای طبیعت نتونه چیزی اثبات کنه، کلای من و شما پس معرکه هست. انا لله علیکم حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، اما الحجت الظاهره فهی الانبیاء و اما الحجت الباطنه فهو العقل. اگه ما عقل را نتونیم بهش استناد کنیم و اعتقادات خودمون را با عقل ثابت کنیم، ما با چی میگیم؟ بذار شما ادعا کنید که آقا من با علم ولایی این را شناختم، شهود کردم، او هم میگه من با علم ولایی شناختم که تو دروغ میگی. در مقام وصف هم دارید استناد کنید. من در عالم مکاشفه اینجور دیدم، من که مکاشفه داره خودید، من هم مکاشفه خودم زدیش رو دیدم. حرف نشود در مقام بحث و جدل که نمیشه به گرایش های شخصی تکانه هست، باید زبان مشترک بین طرف این باشی، بر اساس اصول مشترکی من بحث بکنم. اگر اصل مشترکی نباشه بحث هیچ فایده ای نداری. و به شما عرض کنم دو جا هست که ما با دو طایفه بحث کردن هیچ فایده ای نداره. اونجا از مصادیق فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، جدال با اینا هیچ فایده ای نداره. یکی اونجایی که میگن عقل هیچ اعتباری نداره، اون مسئله ساده ای هست، گفتن این نفر سر گذاشته بود توی جوب آب، دهنش آب میخورد، گفت اینجور نکن عقلت کم میشه، گفت عقل چیه؟ خب بخورد. امروز آقا ما میگیم عقل اینجور میگه، میگه عقل چیه؟ اصلا عقل وجود نداره، چیزی ما اصلا برام عقل نداریم، خب چی بگیم؟ این در از ادله عقلی، اگه یک کسی اصل عقل را انکار کرد بحثش هیچ فایده نداره. انتظار اینکه بتونید شما این مرتبه باشه اثبات کنید نداره، مگر اینکه حوصله داشته باشید مبناش رو عوض کنید، اثبات کنید باشید که برخی عقل هست و یه بحث فلسفی و در اول برایش اثبات کنید عقلی هست و هم حقیقت رو کشف می کنید، ولی تا این مبنا را داره هیچ فایده نداره بحث کنید. دوم، در زمینه اونجایی که پای تعبد در کاره، بالاخره ما بسیاری از مسائل دینیمون هست که با عقل اثبات نمیشه. عجب احکام تعبدی، چرا نماز صبح داره کسی؟ هیچ عقلی نمیتونه اثبات بکنه. این ملاک این احکامات دست ما نیست، این احکام را خدای متعال به ما هم فرموده تعبدن باید قبول، و اصلا رشد ما هم در این است که اسلام داشته باشیم چون خدا گفته بپذیریم. البته ما معتقدیم همه اینا مسائل و مفاسد واقعی داره، ولی خب دست ما نیست، ما صرفا اینها را به استناد وحی اثبات میکنیم. وقتی استناد وحی شد، پای کلام است و فهم کلام، به خود ما که وحی نمیشه، وحی هم بشه که به درد اون نمیخوره. در مقام وحی که وحی شخصی یا الهام شخصی کارساز نیست، میگه من به من وحی شده این مطلب، میگه خب منم به من وحی شده خلاف، به درد وحی نمیخوره. در مقام بحث باید چیزی بگیم که طرفین مبناشو قبول داشته باشن، از این نقطه معلوم مورد اتفاق شروع کنیم. خب میخوایم به آیه استدلال، کسی یک میگه من خدا رو قبول دارم، قرآنم قبول دارم، اما این مطلب شان اسلام نیست، میگید نه، ده ها مقاله و سخنرانی و کتاب در این زمینه که قرآن نگفته غیر از اسلام دین دیگری قبول نمیشید. اونی که گفته من یبتقی غیر الاسلام، اون اسلامی که همه انبیا داشتن و با شرایع مختلف مورد قبول اسلام است. یکی دوتا آیه هم هست که چنین برداشت متشابهی میشه ازش کرد، اینا آیه قرآن است. بنابراین اسلام با مسیحیتش فرقی نداره، میخوای مسلمان باش میخوای مسیحی، وقت زمینه فراهم میشه که بیاین کلیسای خانگی درست کنن به بچه جوانها رو ببرن شون، فرق نمی کنه. حالا می رفتیم مسجد، حالا می رفتیم کلیسا، سریع هم می نیستن تو همین روزنامه های خبری، حالا غیر از اون کتاب ها و مقالات و مجله های آنچنانی هست که با اهداف خاصی هستن، تو همین روزنامه های خبری می نیستن که آقا هیچ دلیلی نداریم بر این که مسیحی اسلام حقیقتر از مسیحیت هست. همین طبیعی نمی توانیم بگیم اسلام از مسیحیت حق تر است، تو همین روز ما نمیشیم که هر روز ده ها و صد ها هزار شخص مردم میفته. وقتی این شبه مطرح میشه که متدینی نداریم، چرا ما استناد میکنم آیه قرآن؟ قرآن گفتی که ان الذين امنوا والنصارى والصابئين وفلان الذين عادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلاف ضروریتی، ضروریات همه فرق اسلامی که در این زمان فقط از پیغمبر اسلام باید اطاعت کرد و فقط از قرآن و فقط از شریعت اسلام، اونا استناد میکنن به یک آیه متشابهی و ازش نتیجه گیری میکنند که همه دینا مثل همه شفقه نیم. اصل دینا هم هست سوال، من نمیخوام وقت بزرم بگیم، پس ما در دو جبهه حتما کار جدی باید بکنیم. شما هم باید مطالبه کنید از کسانی که سیاست گذار در برنامه ریزی در مسائل حقوق هست. اما جواب اجمالی از شبهات این توصیه ای برای این کسانی که این برنامه ها رو در حوزه تقویت کنند، هم اثبات اعتبار عقل و قلم رو احکام عقل تعیین بشه و اثبات بشه، و هم اثبات مبانی تعبدی ما از کتاب و سنت. از اونجا شبه رو میکنم که شبه ها رو مطرح کردم. شبه در این که از کجا این فتوا درست باشید. اولا ما مسائلی که در به فتوا مراجعه میکنیم مسائل نظری اختلافی است. همه مسائل دینی ما مسائل نظری اختلافی نیست. شاید اول اوروان باشه، البته من شما 30 سال پیشتر دیدم، ولی تازگی هم مراجعه نکردم. به نظرم تا اول اوروان هست که در ضروریات و در یقینیات جای تقلید نیست. اگه اشتباه میکنم من ضروریاتش مسلمه، اما در یقینیاتش هم به نظرم تو اوروان داریم. ما مراجعه بفرم همه اوائل اوروان بحث اجتاده تقلید. ما داشت اون چه قوام دینمون بهش هست این مسائل کاملا ثابت ضروری و اجماعی. اصل نماز هست، اصل روزه هست. اون کسانی که میگن به شبهاتش نرستم به مطلب کنم همه را میگن اصلا دین آمده اساس ارزش ها رو بگه، اما سایر چیزها اینا روش ها و راهکار هاست، اینا متغیره. اصل توجه به خدا این یه ارزشه، اما اینکه نمازش اینجوری باشه یا اونجوری دو رکعت بشه یا سه رکعت، اینا روشات راهکارات، اینا با تغییر میکنه. شما یه روز دیگه میتونید با یک سکوتی مثلا جای نماز رو مثلا، این راهکارها دست خود مردمه. خب شما باید به این باهم دلیل داشته باشید. میگیم اینا جای فتوا نیست که نماز صبح دو رکعته یا نیست. اسلام یعنی اونی که میگه نماز صبح داره کسی ضروریات اسلام، اگه یکیش را انکار کنه یعنی انکار کل اسلام. قوام اعتقاد به اسلام پذیرفتن ضروریاتش، ضروریاتش نپذیریم ادعای اسلام در اونجا لغبه. نؤمن و به بعد و نکفر و به بعد، این در اسلام پذیرفتنیست، در هیچ دینی دیگه هم پذیرفتنیست. اولئک هم الکافرون حقا. یقینیاتی که قوام اسلام بهش هست اینا احتیاج به تقلید نداره. تازه اونجا که پای تقلید بیاد، ما یه چیز مندرآوردی نیاوردیم، یه چیزیست که همه عقلا در مواردی که علم شخصی مستقیم خودشون ندارن ازش استفاده میکنن، رجوع به متخصص. شما در هر فنی رجوع به متخصص میکنید. نمونه ظاهرش پزشکیه، تو مسائل اقتصادی، تو مسائل چی؟ همون فلان وزیری میگه ساختار وزارتخانه ما درست نبود، دست مشاور از آمریکا آوردم یا از یه جای دیگری. برای اینکه نظر متخصص رو اعمال کنم، ساختار وزارتخانه رو عوض کنم. میخواد ساختار وزارتخانه رو عوض کنه، یه مشاور خارجی میاره. رجوع به متخصص میکنه. هم من و شما رجوع به مسائل عادی که همه عقلا رجوع میکنن به متخصص، اشکالی داره مراجعه کنیم؟ کدام راه عقلایی هست که در چنین مواردی جایگزین تقلید و اصل فتوا بشه؟ این چیز تازه من در آورده نیست. این راجب اصل فتوا بر که میگردم، میگن آقا شما خودتون باید استفاده کنید. میگم آقا شما در یه متن ساده یه ادبی اجازه نمیدید هر کسی اظهار نظر بکنه. دیگه باید نظر رجوع با متخصصش کرد. چگونه اون وقت میخواییم در قرآن که این همه بطون و حقایق و دقایق و رقایق داره، ما بخواییم هر کسی صرف این که یک ادبیات ساده ای الف و از عربیات گیره بیاد استفاده کنه، تحقیق کنه، برداشت بکنه. شما در یه متن حقوقی میخواد بهش استناد بکنید، یه مثل قانونی، قانون اساسی که این همه متخصصین نشستن دربارش فکر کردن، نظر دادن، این همه چندین بار رای گیری شده، میرسه به یه جایی مشتبه، معنیش معلوم نیست. میگن باید یه منبعی معرفی بشه که او تفسیر کنه. و همه قوانین عالم هستیم در قانون اساسی ما هم میگه شورای نگهبان باید تفسیر کنه قانون اساسی. شما قانون اساسی که برای همه مردم نوشته شده با این همه کار کردن و متخصصین مدت ها زحمت کشیدن، ابهام داره، کسی باید تفسیر کنه؟ ما چطور قرآنی که برای هزاران سال نازل شده برای همه اقوام مردم، این احتیاج به مفسر نداره؟ خود مراجعه کن، هرچی فهمیدی عمل کن. در کجای دنیا، در کدوم امر تخصصی است که اقلا چنین چیزی را میپذیره؟ تخصص تقلیل به مراجعه به متخصص کردن این امر کاملا اقلایی است، هیچ مفردی ازش نیست. مگر یک کسی نخواد زندگی اقلایی داشته باشه. بعد که میرسیم به منابع تشکیل، در این که قرآن کلام خداست و این از همون ضروریاتی است که عرض کردم و بعد هم مبناشو درست گفتیم، اینا مسائل جدی علل مبنا نمیشه حرف زد. ما نمیتونیم از این بگیم که بگیم خب بعضی از مسلمان ها گفتن قرآن کلام خدا نیست. اون بعض کیه؟ همین آدم منحرف شیطانی که شبهات اومده مطرح کرده و میخواد برای دلخوشی اربابانش و برای مزدی که برای کس حلال باشه، مزدی که میگیره از اونا، یه مردم رو گمراه کنه. اون مسلمانی که این حرف زده همین ها هستن. خودم عاقلی در طول دوران اسلام از 1400 سال گذشته هم چه حرفی زدید؟ یک مسلمان بیارید شما در طول تاریخ 1400 سال که گفته باشه قرآن کلام پیغمبره، با این نصوصی که خود قرآن داره، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، اگه یک کلمه اضافه میکرد ما رگ حیاتش رو قطع میکردیم. ما بگیم اصلا خود قرآن همش کلام پیغمبره، این همه خود نصوصی که در خود قرآن کتاب میگه من کلام خدا هستم، سخن خدا هستم، لحنی که پیغمبرش خطاب میکنه، صدها دلیل بر این مطلب. ما بگیم بگه چون گفته بلیسترنا و بلسانک، همون یسترنا و فیضا قرعنا و ما تیسیر کردیم به زبان تو، یعنی به همون زبانی که تو باش سخن میگی و مردم تو میفهمن، یعنی به زبان عربی. اما چون زبان عربی هست پس کلام خدا نیست؟ خداست که به زبان عربی و به زبان تو سخن گفته. خود همین آیه میگه یسرناه، نمیگه یسرته. برحال این مسئله رو باید خیلی جدی گرفت و با تمام قوت اثبات کرد که قرآن نمیشه کلام غیر خدا باشه. نمیشه گفت آقا علل مبنا جواب میدید، میگیم بنابر اینکه کلام خدا باشه اینجور، اینجا جای مسامحه نیست، اینا مسائل ریشه‌ای ما. و بالاخره دلیل اصلی ما برای اینکه قرآن کلام خداست همین اعجازش هست و اینکه کسی نمیتونه مثلش رو بگیره و این همه ادله که تو خود قرآن اومده. اگه شک دارید بن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. همه بحث های اعجاز اینا برای این است که این کلام خداست، این کلام پیغمبر بود که این همه اثبات و اعجاز نمیخواست. هر حال این مسئله رو باید خیلی جدی گرفت. نمیشه سرنگ و حالا کسانی هم اینجور گفتند، حالا ببینیم در این اساس چی میشه گفت، اینا رو شوخی نگیرید. اما مسئله که آخرش بله کلام خداست، اما شاید که خدا دروغ گفته، این هم واقعا مسئله ایست که از کردن ما باید ساده نگیریم. صرف این که چون قبیح هست و فعل قبیح هست خدا محال هست، اون میگه چی گفته فعل قبیح هست خدا محال. اگه شما بگید این مسئله مثلا بدیهی عقلیست، خب پس شما بپذیرید تو اول عقل ما یه بدیهیاتی در این را استنتاج میکنیم. البته خود این که قبیح هست خدا محاله بدیهی نیست، این برهانیست و اثباتش. اینجا هست که با یک دو تا جمله ساده نمیشه به کسی جواب داد. این مسئله را تو سخنرانی عمومی مطرح نکرده، این سر کلاس دانشکده الهیات برای دانشجویان دانشکده الهیات مطرح کرده. در اونجا گفته که چه دلیلی داریم برای این که خدا باید راست بگه؟ به همون دلیلی که دروغ مصلحت آمیز برای سایر مردم جایز است، خدا هم دروغ مصلحت آمیز برای جایزه. چه دلیلی داریم؟ این مسئله محبت مبانیه جدی میخواد. دلیل ساده‌ای که من اشاره میشه که از البته تفسیرش بگم با این حل میشه قضیه و کاملا شبه رفع میشه و همه خوب میپذیرن، مسئله این است که آیا خدا حکیم هست یا نیست؟ اگر خدا حکیم است و کلامی را برای غرض خاصی نازل کرده، کاری را برای غرضی انجام داده، اگر به اون غرض نرسه نقض غرض بشه، این عبث است، خلاف حکمت است. اگر این شبهت پیش بیاد که در قرآن دروغ هست و نیست، اصلا نازل کردن چنین قرآنی لغوه، یعنی اسم حجت نمیشه بر کسی. اگر خدا قرآنی نازل بکنه که مردم بتونن احتجاج کنن، بگن احتمال میدادیم دروغ باشه، حجت مردم تمام میشه؟ وقتی این کلام میتونه حجت بر مردم باشه، ولی الله یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، که بدونیم راسته، ولی اگه احتمال دادیم دروغ باشه، کاری اصلا نازل کردن چنین کتابی خلاف حکمت هست، نقض غرض است و با حکمت الهی نمیسازیم. این تنها این نیست که بگیم رو دروغ گفتن قوی هست، قوی بر خدا محاله. این میشه از همون طبق احکام عقل عملی، و اگر بخوان از نظر منطقی روش بحث کنیم، استناد به مشهورات هست برای اثبات قضایا، خود این که قوی فلان چیز قوی هست، این از بین قضایا مهم از چی چمرده میشه؟ از بدیگات نیست، اینا میگن از مشهورات یا از مسلمات، و چنین چیزی که از منجرین مقدمات مدیان برهان نمیشه. این باید برگرده به مسائلی که برهانی به مستند بشه به حکمت الهی. به هر حال این یک سری از سوالات هست که رایجه و این جوابهای اجمالیش بود. بنده اعتراف میکنم با اینها نمیشه جواب قانع کنندهی به دست آورد، اما نه وقت هست و نه حال بنده که بخوام تفسیرا بیشتر بگم. اما راجع به عقل عرض کردم، ای کسی بگه ما عقلی نداریم یا عقلی میدارم چیه یا اعتباری نداره، بحث کردن باش هیچ فایده ای نداره. اگر کسی بگه باید من ببینم تا بپذیرم، مثل همون است که قوم موسی گفتن قالوا ارنا الله جهرتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، این همینه، یعنی جز مبانی حسی چیزی اعتبار نداره، عقل سرمون نمیشه.
خدا رو به من نشون بدید ببینم چونم جهرتن قبول کنن.
ما چنین مردمی حضرت موسی چه جور برخورد کرد؟ سائق نازل شد کشته شد، این جوابش. ولی بحثی را جمعه هر چی بگیم میخواد بگیم عقل اینا میگه، میگه من عقل ندارم، عقل ندارم چیه. یا در اون شبهه تعدد قرائات، اگر گفت آب فهم برداشته از یک کلام مبنای ضابطه مندی نداره، هر کسی هرچی فهمید دارش خودش حجته، این همون دلیلیست که جز اون پاسخ چیزی بر نمیداره. این همون شبهه‌ایست که وجود مقدس ولیعهد هنگام ظهورشون با این مشکل مواجهن. حتی این روایت رو خوندی، شاید یه بار دیگه من اینجا خونده باشم، روایتیست در غیبت نعمانی نقل شده در مجامع روایت دیگر ما هم اومده، ظاهرن اصلش همه برمیگرده با اونجا، روایتی از فضیل بن یزدان قال سمعت جعفر بن محمد علیه السلام یقول اذا قام قائمنا صلوات الله علیه استقبل من جهلت الناس اشد مما استقبله رسول الله صلی الله علیه و آله من جهال الجاهلیه. فضلی نیازدار میگه امام صادق فرمود وقتی حضرت ظهور میکنن مشکلی باش مواجه هستن که از مشکل پیغمبر بالاتر بود. قلتون و کیف ذلک جوهت و فداک، چطور پیغمبر فرمود ما اوزی نبی که مثل ما اوزی است، شما میفرمایید امام زمان با یه مشکلی مواجه از مشکل پیغمبر بالاتر؟ فرمود انما بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و الناس یعبدون الحجاره و الصخور و العیدان و الخشب المنخوطه. پیغمبر وقتی مبعوث شد با مردمی مواجه شد که سنگ و چوب میپرستیدن، با اینا بحث کردن در اینکه این کار غلطه است، این کار مشکلی نبود. هر کس مختصر عقلی داشته باشه میشه بفهمن آقا چیزی که خودت تراشیدی چطور میتونه خدا باشه، یا خودت یا کسی مثل تو تراشیدی، یا سنگی از اونجا این سنگ تو میشه خدا باشه، این سنگ با سنگ دیگه چه فرقی داره، چه تو سنگ میشه خدا باشه چیز دیگه نمیتونه باشه، چه دلیلی؟ آیا اینا در یسمعون لکم وقتی صداشو میزنید میشنوه جوابی به شما میدن؟ خیلی راحت میشه با اینا بحث کنن. اما وقتی حضرت ظهور میفرمایند مواجه میشه با مردمی که یتعولو کلون کتاب الله یحتج بهی علیه، با کسانی مواجه میشه که هر کسی قرآن را به رأی خودش تفسیر میکنه، میگه مطلب اونیه که من میگم تو اشتباه میکنی. همه اون کسانی که باشون مواجه میشن میگه کلون یتعولو کتاب الله یحتج بهی علیه، یعنی تعدد قرآن، میگه اینایی که تو میگی قرائت تو به درد ما نمیخوره، هر طوره که من فهم من درسته، از کجا درسته از کجا نداره، ما اینجور میگه. مشکل ترین شبهه‌ای که حتی امام زمان جواب من چیه نمیتونه بهش بده، نداره جواب که بده، آخرش هرچی بگه میگه اینا حرف توست، اینا فهم توست، فهم من چیز دیگه. ما در بحث یا باید برسیم به اونجایی که بگم عقلی که من و تو داریم و قبول داریم این اصول متعارفه را دیگر را درک می کند، بر اساس این اصول با هم بحث می کنیم و به یه نتیجه برسیم. پس باید یک اصل مسلمی بین طرفین باشه، بر اساس اون بحث بکنه، او بگه من به این استدلال می کنم و به چیز دیگر استدلال می کنم، هیچ وقت هم نمی رسن، هیچ وقت این بحث هیچ فایده ای نداره. در باب فهم محترم اگر گفت هیچ ضابطه ندارد فهم، من اینجور دلم اینجور میفهمم، تو هم اینجور میفهمی، تو فهمی برای خودت، منم بفهمم برای خودت، دعوا نداریم، تولرانس. زندگی ما مسالمت آمیز، تو یا آخوند هستی، ما هم یا آخوند هستی، تو یا عالمی هستی، ما هم یا عالمی هستی، تو میگه معنی قرآن اینه، من میگم نه معنیش این نیست، معنی خودت داره تو، ما منمون داره خودمون، تو برای پیش سرکات یه ادعای امامت و یه حرفا رو بذار کنار، چی بگه هزه؟ شما فرض کنید به کسی امروز این شبه رو برای شما مطرح کنه، چی میتونه جوابش بدی؟ میگه آقا این کتاب لغت اینجور گفته، این معنی معنای دیگری نداره، میگه کتاب لغت بی خود گفته، کتاب لغت برای 100 سال پیشتر 1000 سال پیشتر گفته بود، اون روز اینجوری بود، حالا مفهوم ها عوض شد، حالا فهم تابع گفته لغت نیست، فهم تابع ذهنیات خود طرف هست. من اینجور میفهمم، خواهشی میگی؟ هیچ دلیلی برای اقناع این نخواهید توانست آورد، چون مبنای مشترکی نمیمونه برای شما. وقتی میتونید بهش اثبات بکنید که بگید یه اصل مشترک بین هر دو هست، بگید بر این اساس میفهمیم یک فهمی درست است یا درست نیست، اما اگه گفت فهم درست غلط رابطه نداره، اگه چارچی فهمید اونم هرچیم ادعا کرد که میفهمن، خودش هم میفهمه دروغ بگی، خودش هم میفهمه اینجور نیست معنیش، ولی در مقام بحث و جدل هست، میگه من اینجور میفهمم، کردن با این هیچ فایده ای نداره. بنابراین اگر کسی رو با خواستید بحث بکنید، اول باید این دوتا مطلب را اثبات بکنید. در مقام ادله عقلی باید بدیهیات عقل را بپذیرید، یکی برای یکی از یه نقطه باید شروع کردید. اگر ما عقلی که چیزی بفهمد درباره ما برای صد ندارد، شما هیچ بحثی نمیتونید داشته باشید. دوم، در مسئله تعبدیات و رجوع به متون باید بپذیره که فهم ضابطه‌مند اعتبار داره. اون ضوابط هم باید ضوابط مشخص مورد قبول طرفین باشه تا بگید این فهم بر اساس این ضابطه هست یا نیست. اگر نیست اعتباری نداره، اگر هست اعتبار داره. تا مادامی که این را نپذیرد، بحث سر متون با کسی هیچ فایده ای نداره. بی خود بحث را طلب نکنید. رسول الله علی محمد و آله. Oh.